ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398 برابر با 2 فوریه 2020 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید پوروستاد هستم. در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، تازه ترین گزارش ها در مورد ریزش بهمن در مناطق کوهستانی شرق ترکیه حاکی است که حداقل 32 نفر از جمله بیش از 20 تن از اعضای گروه های امداد که برای نجات 2 نفر به محل وقوع بهمن اول شتافته بودند بر اثر ریزش بهمن دوم زیر برف مانده و جان باختند. مقامات مسئول اعلام کردند که پس از ریزش اولین بهمن در روز سه‌شنبه که 5 نفر در آن جان باختند، حدود 300 مأمور امداد به یکی از جاده‌های کوهستانی اطراف شهر باغچه سرای در استان وان اعزام شدند. استاندار وان روز چهارشنبه گفت تاکنون اجساد 23 نفر از مأموران امداد را از زیر برف بیرون کشیدند. قربانیان 8 مأمور پلیس، 3 مأمور آتش‌نشانی، 3 نگهبان روستایی و 9 فرد داوطلب هستند. عملیات تجسس برای پیدا کردن سایر اجساد و امداد رسانی به سایر افرادی که ممکن است هنوز زنده باشند ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش در کنگره این کشور با تأکید بر اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران برای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور اعلام آمادگی کرد.
Because of our powerful sanctions, the Iranian economy is doing very, very poorly. We can help them make a very good and sure.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد ایران بارها هر گونه مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای و نقش ایران در منطقه در مقابل لغو کامل تحریم‌ها را رد کردند. دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران را قصاب حکومت ایران و تروریست اول جهان خواند و گفت سلیمانی مسئول برنامه ریزی قتل تعداد بیشماری مرد و زن و کودک بود.
As the world's top terrorist, Soleimani orchestrated the deaths of countless men, women and children.
ایران تاکنون واکنشی رسمی به اظهارات دونالد ترامپ نشان نداده است. در خبر دیگر، جان خاکزاد روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و از برنامه‌سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه در منزل خود در شهر پراگ درگذشت. او که دانش‌آموخته ارتباطات در فرانسه بود، پس از کسب دکترا در این رشته به ایران بازگشت و کار خود را با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. آقای خاکزاد از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری خبر شبکه 1 رادیو ملی ایران را عهده‌دار بود. او پس از انقلاب ناچار به ترک کشور شد و فعالیت رسانه‌ای خود را خارج از مرزهای ایران ادامه داد. جان خاکزاد از سال 1378 همکاری خود را با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز کرد. جان خاکزاد ابتدا در پی تأسیس رادیو آزادی به عنوان گزارشگر این رادیو در پاریس مشغول به کار شد و پس از راه اندازی رادیو فردا به پراگ مقر اصلی این رسانه نقل مکان کرد. او همکاری خود را با این رادیو با تهیه و اجرای برنامه‌های مختلف به مدت 20 سال ادامه داد. او به مدت 1 دهه تهیه و اجرای برنامه هفتگی صدای شما را عهده‌دار بود و سالها از تهیه دستاندرکاران تهیه برنامه‌های ویژه ما از جمله ویژه برنامه‌های نوروزی بود.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که با پیامگیر ما تماس گرفتن و بعد میرسیم به بحث و تبادل نظر آزاد شنوندگان رادیو فردا که درباره افزایش تنش در لبنان با یکدیگر گفتگو میکنند.
صدای شما، صدای فرداست.
ژان خاکزاد که از سال 1396 دوران بازنشستگی خود را در جمهوری چک می‌گذراند، حوالی ظهر چهارشنبه در 74 سالگی چشم از جهان فرو بست. رادیو فردا در گذشت این همکار قدیمی خود را به خانواده و دوستدارانش تسلیت می‌گوید. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قمیمی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه‌ای میگوید حتی اگر کسی از بنده خوشش نمیآید باید رأی بدهد.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خون نیاد، حب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان ماه نیست.
کشتار آبان یک فاجعه، حتی جمهوری اسلامی هر توجیهی هم بکنه خب این کشتار مردم عادی صورت گرفته. همه سعی میکنن شانه خودشان خالی کنن.
جان خاکزاد روزنامه‌نگار پیشکسوت و از برنامه‌سازان و مجریان رادیو فردا درگذشت.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما، صدای فردا.
و اگر تا پایانی مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی بیش از همه بر انتخابات تاکید کرد و گفت هر کسی به ایران و امنیت آن علاقه‌مند است باید در انتخابات شرکت کند. او همچنین گفت ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید، اما اگر ایران را دوست دارد باید به پای صندوق رأی بیاید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از حامیان حکومت با محوریت قرار دادن انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، شرکت در آن را تأمین کننده امنیت برای کشور توصیف کرد و حتی از مخالفان خود خواست در این انتخابات شرکت کنند.
هر کسی که به ایران علاقه منده، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن.
آقای خامنه ای به روال سالهای گذشته و در آستانه انتخابات بار دیگر از اقدامات شورای نگهبان حمایت و به منتقدان این نهاد انتقاد کرد.
غلط‌ترین کارها در این زمینه حمله به شورای نگهبان است. خب شورای نگهبان یه مجموعه مورد اعتماد است، چطور آسان متهم بکنن شورای نگهبان رو که این از روی غرض مثلا فلان کس رو رد کردن یا فلان کس رو قبول کردن؟
رهبر جمهوری اسلامی همچنین در ادامه به آن دسته از مسئولانی که به گفته او موجب دل سرد کردن مردم در انتخابات می شوند هشدار داد.
کسانی که تریبونهایی در اختیار دارن، جایگاهی دارن، جوری حرف نزنن که دشمن سوء استفاده کنه و مایه دل سردی مردم بشه. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دل سرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دل سرد میشن، در حالی که این دروغه.
به نظر میرسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به انتقادهای چند هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد که به صراحت از برخی اقدامات شورای نگهبان در نحوه رد صلاحیت نامزدان انتخابات مجلس انتقاد کرده بود.
بزرگترین خطر برای دموکراسی و برای حاکمیت ملی اون روزی است که انتخابات بشه تشریفات. حالا یه وقتی است که من میخوام در انتخابات شرکت نکنم به یه دلیلی، یه جوره. یه وقتی من اعتماد ندارم برم پای صندوق، این دیگه خیلی خطرناکه.
آقای روحانی همچنین روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر با تأکید بر اهمیت جمهوریت در نظام در توصیفی گفت مردم خود قادر به انتخاب خوب هستند.
اسلامیت بدون جمهوریت باقی نخواهد ماند. فکر نکنیم ما یه جمع کوچیکی هستیم و ما افکار مردم رو هدایت میکنیم، اگر ما نباشیم مردم گمراه میشن. نه، مردم خوب میفهمن، مردم خوب انتخاب میکنن.
پیشتر عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مهمترین دلایل رد صلاحیت شماری از نامزدان انتخابات و نمایندگان فعلی مجلس را مفاسد اقتصادی و مفاسد اخلاقی خوانده بود.
خب بیشترش عرض کردم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده.
این ادعای سخنگوی شورای نگهبان حتی با واکنش علی لاریجانی رئیس اصولگرای مجلس شورای اسلامی همراه شد.
اگر سیستم های اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطالبی داشتن، اولا آن بود که در طول این 4 سال اطلاعات را در میان می گذاشتن تا اصلاح شود، نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند.
با اینکه آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه بار دیگر نحوه برگزاری انتخابات در ایران را از نوع بهترین ها در جهان توصیف کرد،
انتخابات در ایران جزو سالمترین انتخابات است در دنیا،
اما این ادعا همواره از سوی منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی چه در داخل و چه در خارج از کشور رد شده و همواره از سوی این افراد و نهادها انتخابات در ایران را غیر رقابتی، گزینشی و حتی مهندسی شده می خوانند.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید درباره این صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که میگوید حتی اگر کسی از بنده خوشش نمیآید باید رأی بدهد. در همین باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو هم پرسیدیم که میشنوید.
سال 92 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که ایران در تحریم‌های بسیار شدید سال 91 بود، قبل از مذاکرات برجام، اواخر دولت احمدی نژاد و اختلافات داخلی بعد از وقایع 88 به اوج خودش رسیده بود، آقای خامنه‌ای از مخالفان نظام تلویحا خواست که به خاطر ایران پای صندوق بیان. هاشمی رفسنجانی گفت او از ضد انقلاب خواسته که پای صندوق بیان. امروز دامنه رو گسترش داد، امروز گفت کسانی که از من خوششون نمیادن بیان پای صندوق، و گفت گروه هایی که انگیزه دینی و انقلابی ندارند هم باز بیان پای صندوق. در واقع اینطور میتونیم بگیم که الان حرف رهبری حکومت اسلامی این هستش که کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، کسانی که از من علی خامنه ای خوششون نمیاد، کسانی که بیدین هستند و کسانی که ضد انقلاب هستند هم باز بیان پای صندوق‌های رأی و به نفع مشروعیت من رأی بدن. دلیلش واقعیت این هست که شدیدترین تحریم‌ها، تهدیدها و فشارهایی که در 4 دهه اخیر تجربه شده الان علیه چارچوب حکومت داره وارد میشه. بحران‌های عظیم داخلی که نمونه خیلی کوچیک شما در اعتراضات گسترده می‌بینیم، از دانشگاه‌ها تا اعتراضات آبان ماه، فشار شدید خارجی، قهر تعداد زیادی از کشورها با ایران، ناکارآمدی‌های عظیم و فساد گسترده. فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای با اینکه در عمل حاضر نشده یک قدم عقب نشینی بکنه، حاضر نشده یک سر و سوزنی از اختیارات خودش، از قدرت کشور رو تقسیم بکنه و پخش بکنه، نشانش هم عمل کرده شورای نگهبان هست، با این حال میدونه که حکومت ایران و حتی خود ایران در معرض چه خطرهایی است و حالا سعی میکنه با نمایش گسترده حمایت گسترده مردمی بازسازی بکنه چهره ای که به شدت آسیب دیده رو.
دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله شبانگاهی گفتگو رو بشنوید که محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه گفت دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان نیست. آقای واعظی در این حال خبر داد که دولت حسن روحانی این آمار را در اختیار دارد، اما گفت صحبت‌هایی که درباره این ارقام و این آمار می‌شود صحت ندارد. او همچنین گفت پزشکی قانونی و ستاد مشترک در حال بررسی دقیق این مسئله هستند، چرا که به گفته او باید به مردم آمار دقیقی اعلام شود. پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل 4 منبع در جمهوری اسلامی گزارش داده که شمار کشته شدگان آبان 98 حدود 1500 تن بوده. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز پنجشنبه 12 دی از آمار غیررسمی 631 نفر به نقل از بولتن‌های محرمانه خبر داد و مجله پاسدار اسلام چاپ قم نیز شمار کشته شدگان را 170 نفر اعلام کرده. درباره این گفته محمود واعظی که دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان ماه نیست، دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
دولت مسئول اعلام نیست، ولی رئیس جمهور به اصطلاح رئیس شورای امنیت ملی. رئیس شورای امنیت ملی قوه قضاییه آمار کشته شدگان آبان رو حواله داد به رئیس جمهور. در حقیقت آقای واعظی داره حواله میده، میگم به ما مربوط نیست.
آقای رحمانی، چرا خود قوه قضاییه اعلام نمیکنه؟ چرا نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی هر کدوم این موضوع رو به دیگری واگذار میخواد بکنه؟
افتضاح که معمولاً افتضاح هیچ وقت مسئولیتش نمیپذیره. کشتار آبان یک فاجعه، حتی جمهوری اسلامی هر توجیهی هم بکنه خب این کشتار مردم عادی صورت گرفته. همه سعی میکنن شانه خودشان خالی کنن، ظاهراً هم خلعه های قانونی هم اینو توجیه میکنن. آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا عادت میکنه که رئیس جمهور بتواند رئیس لاغر نیروهای انتظامی باشه. رئیس جمهور حتی مسئولیت نیروهای انتظامی به گردنش نیست، به وزیر کشور باید رئیس نیروهای انتظامی هم باشه دیگه. عملا این مسئله قانون هم خلأ قانونی و یا آشفتگی تعریف جایگاه مسئولیت ها در نظام، این ویژگی به اصطلاح آماده میکنه که هر کی از زیر مسئولیت خودش فرار کنه.
چرا آقای رحمانی، چرا میخوان از زیر مسئولیت اعلام تعداد کشته شده آبان ما شانه خالی بکنن نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی؟
ببینید، کشتار آبان یک فاجعه بود. افرادی که کشته شدن، الان ما اطلاع داریم که حکومت داره خونخویی میکنه، دیه میده، میگه شما شهیدید، هم کشتن، هم آقای خامنه‌ای میگوید که اینا به اصطلاح معروف تحریک شده بودن، هم میرن به خانواده میگن اگر شما قبول کنید خانواده شما شهیده. اتفاقا حتی یه جاهای زیادی هم موفق شدن که خانواده ها رو ساکت کنن، چون واقعا این کشتار قابل توجیه نیست. هیچ دلیل قانع کننده‌ای تا الان که این کشتار مثلا نیرو تحریک خارجی بوده به اون شکل نیست. همه نشان دهنده اعتراض یک سری انسان‌های فقیر به بهانه گرانی بنزین اومدن و اعتراض کردن و حکومت به دلایل تحلیلی که داشته به تندترین روش، حتی میشه گفت بعد از اعدام 67، با این برخورد کرده. آمار کشته ها رو چند صد تاست، بعضی از هزار بالاتر میدونن. حتی حساب کنید اگه 50 تا کشته باشه، این خودش قابل چیز نیست. حکومتی که ادعا داره که هیچ وقت حکومت حتی در جنبش سبز هم حتی قتل ندا آقا سلطان رسما نپذیرفت. پس این یک مسئله ای نیست که به راحتی یک نهادی از طرف حکومت بخواد رو صحه بذاره.
آقای واعظی میگه که صحبت هایی که درباره ارقام این آمار ارائه میشه صحت نداره، اما در این حال میگه که پزشکی قانونی و ستاد مشترک در حال بررسی دقیق مسئله هستن که چگونه باید به مردم آمار دقیقی اعلام بکنن. آیا واقعا میشه از یه طرف گفت آمار مشخصی ما داریم، در این حال واگذار کنم باز به ستاد مشترک و پزشکی قانونی که ما داریم آمارها رو بررسی میکنیم؟
ببینید، من یه تجربه تلخی دارم که گاهی اپوزیسیونم تو این بازی میره، آمارهای قلوب آمیزی داده میشه. اینم کار خود جمهوری اسلامی است، خودش این کارو انجام میده. بعد وقتی تعداد کمتر از اونی که هست اعلام میشه، انگار به نظر نمیاد. بحث اینه که کشتار صورت گرفته حتی یک نفر مسئله است. دوم مسئله این اعلام نکردن آمار دقیقا رو همون بازی. حالا بحث اینه که آمار اعلام بشه، دیگه قبول میکنه با توجه به این اعبجاج. ببینید، اینا روششون اعبجاج ایجاد کردن در جاهایی که نقطه ضعف دارن. به این خاطر هم گاهی میان با اطلاعات غلط دادن و اون انتقال از طریق منابعی که مدارن مخالف حکومت هستن، یک بازی بدتری را میندازن تا قفل کشتار بیارن پایین. این تجربه است که من بارها دهشتم دیدم. مثلا اعلام میشد که امروز حکومت 400 نفر اعدام کرده، بعد فردا می اومدن چند روز بعد میگفتن نه 100 نفر اعدام شده. یعنی اون یک قفل 100 نفر میومد پایین، ولی 100 تا اعدامی که کم نیست که. ما الان با این مشکل، با این پنهانکاری به اصطلاح فریبکاری مواجه هستیم. شما رو هواپیمای اوکراینی هم دیدید، از روز اول اطلاع داشتن که هواپیما رو خودشون زدن در بهترین حالت، ولی باش بازی کردن. اینم که روش های این حکومت است که بارها اصلا میشه گفت توش استاد شدن. من یه تو زندان بارها دیدم، تو برخورد با خانواده ها دیدم.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی میگوید دولت مسئول انتشار آمار کشته شدگان آبان ماه نیست. دیدگاه تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. اما اوکراین، کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیا که اتباع آنها در پی پرتاب دو موشک ضد هوایی از سوی سپاه پاسداران در ایران کشته شدند، از ایران خواستند فوراً جعبه سیاه این هواپیما را به کارشناسان بین‌المللی تحویل بدهد. در این حال سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی ایکائو بررسی احتمال عدم رعایت الزامات بین‌المللی از سوی ایران را آغاز کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان پنج کشوری که شهروندانشان در سنه 752 جان باختند، ضمن ابراز نگرانی از تعلل ایران در بازخوانی جعبه سیاه اعلام کردند. چنانچه ایران برای ادامه تحقیقات جامع و شفاف آمادگی دارد، باید فوراً دسترسی به اطلاعات جعبه سیاه را فراهم آورد. در بیانیه که وزارت خارجه کانادا در پی پنجمین دوره ریزنی های دیپلمات های پنج کشور زینف منتشر کرد آمده، این کشورها توافق کردند در راستای اجرای عدالت ایران را برای انجام تحقیقات شفاف پرداخت غرامت برابر به بستگان تمام قربانیان و مجازات مسئولین این سانحه تحت فشار بگذارند. بر اساس این بیانیه، فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا به همتایان خود گفت کشورش جمعه گذشته از ایکائو، سازمان بین المللی هوانوردی، رسما درخواست کرد رویکرد ایران در تحقیقات سانحه 752 را ارزیابی کند. به گزارش شبکه تلویزیونی سی بی سی کانادا، ایکائو تایید کرد که در حال بررسی گزارش های مبنی بر عدم رعایت الزامات کنوانسیون شیکاگو از سوی ایران است و طی نامه از ایران خواسته سریعا محتوای جعبه سیاه پرواز 752 را تجزیه و تحلیل کند و یا به کشور دیگری بسپارد. در این رابطه شورای امنیت ملی اوکراین بار دیگر در بیانیه اعلام کرد کیف با مشارکت متخصصان کانادا و فرانسه آماده است عهده‌دار بازخوانی جعبه سیاه پرواز 752 باشد. سه‌شنبه دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به رادیو فردا گفت ایران در اقدامی تازه از اوکراین دعوت کرده متخصصان خود را به همراه تجهیزات لازم به تهران اعزام کند که این پیشنهاد در دست بررسی است. از سوی دیگر روسلان ریاباشاپکا دادستان کل اوکراین در جمع خبرنگاران گلمند شد. تصمیم ایران در رابطه با شرایط بازخوانی جعبه سیاه روزی چند بار تغییر میکند و اوکراین درک درستی از این مسئله ندارد. چهارشنبه وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد وزیران خارجه اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ که 10 روز دیگر آغاز خواهد شد در راستای تکمیل راهبرد جامع برای ترغیب ایران به تحقیقات جامع و شفاف پیرامون سانحه 752 دیدار خواهند کرد. روز قبل وادیم پرستایکا وزیر خارجه اوکراین در کنفرانس مطبوعاتی در پراگ گفت پذیرش مسئولیت کافی نیست، بلکه از ایران تقاضا میکنیم بیدرنگ جعبه سیاه والشه هواپیمای سرنگون شده را به ما تحویل دهد و برای پرداخت غرامت اقدام کند. الیگ بیلاکولس، کارشناس مسائل بین المللی، میگوید روی کرده ایران سوی زن درباره عمدی بودن سرنگونی هواپیما را در اوکراین تشدید میکند.
افشای اطلاعات در رابطه با این سانحه ایران را ناچار به اقرار کرد. میدانیم که پدافند هوایی این کشور 2 موشک به هواپیمای اوکراینی شلیک کرده و 3 روز یا به دلیل عدم هماهنگی نهادهای مختلف و یا در اقدامی نافرجام و هماهنگ شده برای کتمان حقیقت تهران دروغ گفت، اما سرانجام مسئولیت خود را پذیرفت. اکنون برای جامعه اوکراین که نسبت به این سانحه بسیار حساس شده، این سوال مطرح است که چرا ایران ضمن مسئولیت پذیری از روند تحقیقات ممانعت می کند؟ نزدیک به 1 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی گذشته و هنوز جعبه سیاه آن بازخوانی نشده. ممکن است دلیل این مسئله جنگ قدرت در ایران و یا تلاش این کشور برای باجگیری از غرب باشد. اما از دید مردم ما این پنهانکاری نشانی از عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی است و ایران از این ترس دارد که بازخوانی این اطلاعات عمدی بودن این اقدام را ثابت کند.
هواپیمای بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین بامداد 8 ژانویه 18 دی ماه، ساعتی پس از حمله موشک ایران به پایگاه آمریکا در عراق و دقایق پس از به پرواز درآمدن از فرودگاه امام خمینی سقوط کرد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. ایران طی 3 روز اول پافشاری می‌کرد که این هواپیما دچار نقص فنی شده، اما سپس مسئولیت سرنگونی آن را پذیرفت و اعلام کرد خطای انسانی رخ داده و افراد مسئول بازداشت شدند. از سوی دیگر سازمان امنیت اوکراین احتمال عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را بررسی می‌کند و به گفته مقامات اوکراینی تحقیقات جداگانه و به موازات تحقیقات در ایران ادامه خواهد یافت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، ژان خاکزاد روزنامه‌نگار پیشکسوت و از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا روز چهارشنبه در خانه‌اش در شهر پراگ درگذشت. او دانش آموختی ارتباطات در فرانسه بود و کار خودش رو با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرد. آقای خاکزاد از سال 1355 تا پیش از انقلاب سردبیری بخش خبر رو در شبکه یک رادیو ملی ایران عهده‌دار بود. اما درباره ژان خاکزاد بیشتر بشنوید از نیوشا بغراتی، سردبیر بخش صوتی و تصویری رادیو فردا.
به هیچ تردیدی این لحظه ها و این دقایق از تلخ‌ترین لحظه ها و دقایقیه که خانواده رادیو فردا گذروندند. با از دست دادن یکی از قدیمی ترین همکاران این رادیو که حدود 20 سال با رادیو آزادی، با رادیو فردا کار می‌کرد، در حوزه‌های مختلف ژان فعال بود طی تمامی این سالها، در کنار برنامه سازی، تهیه کنندگی رادیو، گزارشگری، دبیری بخش های خبری، به یک شکلی نکته‌ای که خیلی برجسته بود درش نوع ارتباطی بود که با شنوندگان رادیو فردا برقرار کرده بود و این ارتباط رو تا روزهای آخر که بازنشسته شد حفظ کرد. به یک شکلی میشه گفت روابط عمومی رادیو فردا بود با مخاطبان. با دقت خیلی خاصی نظرات شنونده ها رو دنبال میکرد، اهمیت بسیار ویژه‌ای قائل بود برای نظرات شنونده ها و خیلی وقتا می دیدیم که بعد از ساعات کاری ژان گوشی رو برداشته و داره با چند نفر از شنونده ها صحبت می کنه، نظرشون رو می پرسه یا اگر گله چیزی دارن داره بهشون توضیح می ده. این جدا از مسئولیت های روزمره‌ای بود که در رادیو انجام می داد. همونطوری که مطمئنم بسیاری از شنونده های ما می دونن، همین عشق به مخاطب و همین اهمیت دوچندانی که قائل بود برای اینکه با شنونده ها نه تنها که بشنوه، نه تنها نظرشون رو بخواد بررسی بکنه، بلکه باهاشون صحبت بکنه، گوشی رو بردار زنگ بزنه، باهاشون گپ بزنه، باعث شد که طی مدت 10 سال یک دهه تهیه کنندگی و اجرای برنامه صدای شما رو بر عهده داشته باشه که بعدتر اسمش شد صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که تهیه میشد برای اینکه ارتباط بلاواسطه داشته باشه با شنوندگان، وقتی میخوان انتقادی رو مطرح بکنن پاسخ ما رو بشنون، و به یک شکلی این ارتباط مستقیم رو طی سالها حفظ کرد در این برنامهش. ژان جز کسایی بود که وقتی وارد تحریریه میشد با خودش یک انرژی مثبت، با خودش یک حس مالامال از شور و شوق وارد میکرد، لبخند از لبش پاک نشدنی بود. همیشه وقتی تصورش میکنیم با لبخندی گشاده هست، با صورتی بشاش. جز تهیه کنندگان برنامه نوروزی رادیو فردا بود تا همین چند سال پیش که خیلی با عشق و شور و هیجان اون رو دنبال میکرد و یک حال و هوای خیلی خوبی به تحریریه ما میبخشید طی تمام این سالها. من خیلی خوشحالم و افتخار میکنم به اینکه حدود 15 سال همکار بودم با ژان خاکزاد در این رادیو. ازش چیز یاد گرفتیم همه ما. ژان خاکزاد جزء برنامه سازان کهنه‌کار رادیویی بود که از پیش از انقلاب کارش رو با رادیو تلویزیون ملی ایران آغاز کرده بود. در سالهای واپسین حکومت پیش سردبیری بخش خبر رو بر عهده داشت در شبکه یک رادیو ملی ایران و البته مثل بسیاری از همقطاران و همکاران خودش بعد از انقلاب سال 57 ناچار به ترک کشور شد، ولی هیچ وقت اون رابطه رو قطع نکرد. در حوزه‌های مختلف برنامه سازی و تهیه کنندگی میکرد، در حوزه سیاسی، اجتماعی و البته همونطور که گفتم با علاقه خیلی خاصی به ساخت ویژه برنامه‌ها، برنامه‌های نوروزی. بعد این نکته رو بگم که حقیقتاً کمتر کسی رو دیدم که با این میزان از شور و شوق درباره رسانه صحبت بکنه، خصوصاً رسانه رادیو. ژان عشق خیلی عمیق و اعتقاد خدشه‌ناپذیری به صدا داشت، به رسانه رادیو، به عمق اثرگذاری رادیو در ایران در جای مختلف کشور که شاید مخصوصا طی سالهای گذشته کمتر میتونستن دسترسی داشته باشند به سایر رسانه ها. همیشه اعتقاد داشت به درستی که رادیو صمیمی‌ترین رسانه هاست، نوع ارتباط شخصی و خطی، نقطه به نقطه، یک به یکی که با مخاطب برقرار میکنه کیفیت متفاوتی داره از سایر رسانه ها. مطمئنن جای خالیش بسیار بسیار برای ما احساس میشه. همونطور که گفتم روز خیلی تلخیه برای خانواده رادیو فردا. من از همینجا به نمایندگی از رادیو فردا باید به تمام کسانی که طی این سالها صدای جان خاکزاد رو شنیدن، دوستش داشتن، تسلیت بگم و به خانواده و عزیزانش. مطمئنن اگر که جای او در بین ما خالی است، ولی یادش همیشه با ما خواهد بود و مطمئنم با پرشمار افراد و مخاطبانی که طی این سالها نه تنها صداشو شنیدند، حرف زدند، گپ زدند و رابطه مستقیم داشتند.
صدای نیوشا بغراتی، سردبیر بخش صوتی و تصویری رادیو فردا رو میشنیدید که درباره درگذشت جان خاکزاد از برنامه سازان و مجریان رادیو فردا صحبت میکرد که روز چهارشنبه در پراگ درگذشت. ممنون که تا پایان این مجله همراه ما بودید.